دلبستگی مهدی به تعقیب زندیقان یعنی دگراندیشان چندان زیاد بود که بر فرزند خیش هادی چنین وصیت کرد: پسرک من، وقتی خلافت به تو رسید برای قلع و قمع این گروه آماده باش که اینان مردم را به ظاهری نیک خوانند، مانند پرهیز از بدکاری و زهد و عمل آخرت. پس معلوم زندیق ها مردم را فرا می‌خواندند به پرهیز از بدکاری، از زهد و ریای بیهوده و دروغین، ولی سرانجام آنها را به خودداری از گوشتخواری و اجتناب از آلودن آب و کشتن حشرات کشانند. ببین جرم رو خلیفه میگه این مخالفین، این نو اندیشان، این دگر اندیشان مردم رو به نیکی و عمل درست فرا میخونند، بعد که اینا رو جذب کردن، گولشون زدن، بهشون میگن آقا گوشت حیوانات رو نخورید، اینا هم موجودات مثلا خداوند هستن، آب رو آلوده نکنید، چون آب یک مصرفی است برای همگان. اینا جرم های دگر اندیشان بوده از نظر اسلام و خلیفه مسلمین، امیر مؤمنان، امیر المؤمنین. بعد ادامه میده، میگه آره اینها می آیند و بعد از نور سخن میگویند و از ظلمت سخن میگویند و چه و چه، و همه اینها باعث میشود که اسلام عزیز به خطر بیفته و شروع کنید به کشتن. در جای دیگری، حالا مأمون، در زمان مأمون شخصی به نام محمد ابن حسن از مردم برای طالبی که به امامتش اقرار کرده بود بیعت میگرفت. معتزد از او خواست که طالبی را معرفی کند. پس از گفتگوی بسیار آن مرد نپذیرفت و به معتزد گفت: به خدا اگر مرا به آتش کباب کنی، بیش از آنچه از من شنیده ای نخواهم گفت. و بر ضد کسی که مردم را به اطاعت او خوانده و به امامتش اقرار کرده ام گواهی نخواهم داد. خب یک آقایی بوده به امامت یک کسی باور آورده در درون اسلام، در خود فضای اسلام، یک مسلمونی مثلا یک کسی رو به عنوان مرجع تقلید خودش انتخاب، ولی در دنیای اسلام وقتی که قدرت در دست کسی مثل مهدی و مأمون و خلیفه و علی و عمر و عثمان میافتد، یا خامنه‌ای و خمینی، فرد سایه خدا میشود، ظل الله میشود، خود خدا میشود، و دیگر هیچ مسلمانی، یک مسلمان باورمند، پروانه ندارد، اجازه ندارد که به گوشه دیگری از اسلام توجه کند، به فرد دیگری از مسلمان ها توجه کند. نتیجه طرف میگه که آقا شما میخواید منو بازجویی کنید، دارید منو محاکمه میکنید، ولی من به هر حال باور دارم به یک فرد دیگری، به یک مؤمن دیگری، و خودم رو مطیع او میدونم. هر چی میخوایی بکن، کبابم هم بکنی، من از نظرم برق نمیگردم. مثل این میمونه که مثلا یکی از مقلد، این واژه مقلد واقعا واژه خیلی زیبایی است برای اونهایی که عقلشون تو سر خودشون نیست، باید تقلید کنند، یعنی خودشون عقل ندارن بیان نشن نیکو بچی، باید برن تقلید یک آدم عقب مونده رو مثل ایکس و ایگرگ یا آیت الله فلان، آیت الله بهمان بکنن، حالا کاری نداریم. مثل این میماند که یکی از مقلدین مرحوم منتظری بگوید که آقا نه، من کبابم من بکنی، از این تقلید، از این بر دست بر نمیدارم، مقلد تو نمیشم آقای خامنه‌ای. معتزد به او گفت: تو را همونطور که گفتی شکنجه میکنم. گویند که او را به میله درازی کشیدند که از دوبرش، یعنی از مقعدش داخل و از دهانش بیرون آمد، و در حضور معتزد دو سر میله را بلند کرده او را روی آتش بزرگی گرفتند، و او همچنان معتزد را ناسزا میگفت و دشنام میداد تا بمرد. خلیفه مسلمین، جانشین پیامبر و نایب خداوند بر روی زمین، یک مسلمانی رو که یک نظر اندکی متفاوت با خودش داشته به سیخ میکشد و کباب میکنه، و این یک مورد و دو مورد نبوده ها. عرب ها 80 بار شهر نشابور رو نابود کردند به خاطر اینکه مردم میخواستند ایرانی بمانند، 80 بار، و سرانجام دیگر کسی از مردم نماند، مردان و جوانان کشته شدند، زنان به اسارت رفتند. اینقدر زن به اسارت رفته بود به دربار خلیفه، زنا رو میگرفتن میبردن اونجا، پسران هم به عنوان غلام و برده، که یکی از خلفای مسلمین گفت: من بیم دارم از فرزندانی که در آینده از سوی این زنان در حوزه خلافت اسلامی زاده خواهند شد. از اونها بیم دارم. اینقدر زن برده بود، صدها هزار، و هر عربی فاتح بودن دیگه. 52 قبیله عرب پس از پیروزی عمر و علی و حسن و حسین بر ایران، ایران رو بین خودشون تقسیم کردن و برای خودشون دیگه زمین‌ها که مال خودشون بود، مردم مطیع اونها بودن، باج و خراج باید به اونها میدادن، زن و مال و هستی شدن که خود عربا برای خودشون حلال اسلامی کرده بودن و خیلی راحت به مردم ایران تجاوز میکردن، به زنها تجاوز میکردن، به بچه‌ها تجاوز میکردن، هر کس که اندک اعتراضی میکرد میکشتنش. اینها اسلام است، اینها برگ‌های تاریخ است. اینها رو من از خودم که نمیگم، بروید کتابای تاریخی رو بخونید، فراوانن. حتی تو ایران هم شما میتونید گیر بیارید، فراوانن. من امروز داشتم با خودم فکر میکردم که سعد ابن ابی وقاص یک سردار و سرلشکر عرب ها بود که به دستور عمر و علی اومد و ایران رو شکست داد، یکی از اون سردارای عرب بود، یکی از اون سردارهایی که بعدها صدام حسین اسم او رو، سعدیه رو، بر نام یکی از شهرهای ایرانی که در جنوب عراق است گذاشت، به عنوان فتح قادسیه، فاتح قادسیه. همون شهر سعدیه شهری است که به نام سعد ابن ابی وقاص. این آدم خونخوارترین، یکی از خونخوارترین سران لشکریان عرب. داشتم امروز با خودم فکر میکردم چرا در این همه روزخانی و نوحخانی و خطبه و چه و چه های دیگر تا کنون یک آخوندی علیه سعد ابن ابی وقاص یک جمله نگفته. خیلی برای من جالبه. سعد ابن ابی وقاص، سردار لشکر عرب که ایرانیان رو در هم کوبیده، محبوب این آخوند است. این همه اسامی عربی که در ایران رایج شده و هر کس که میرسی اسمش هست، سعید و مسعود و نمیدونم علی و حسن و حسین و عمر و چه و چه و چه های دیگر که همین آخوندیست در ایران، اینا رو توی 1200 سال گذشته جا انداخته، اینها اسامی سرداران عرب هستند. یکی نامش رضویست، یعنی پیرو رضا امام هشت. آن یکی جعفریست، آن یکی حسینیست، اون یکی فامیلش حسنیست، اون یکی علویست، اون یکی عسکریست. یعنی همه ما به نوعی بدون آنکه خود بدانیم پیشا پیش با اسم فامیلی که بر ما گذاشتند و برای ما برگزیدند طرفدار یکی از این جنایتکاران مفتخور عرب که ایران رو به خاک و خون کشیدند بوده ایم و هستیم. آسان قدس رضوی، اصلا پروژه مقدس سازی هم خودش یک داستانی است. در ایران پروژه آخوندا پیاده کردن که پروژه مقدس سازی است. یعنی اگر در یک دهکوره‌ای مثل هزاران دهکوره‌ای که هر کدومشون یک امامزاده و یک داستانی برای خودشون دارن، چوبی که بالای قبر این امامزاده میگن کنیز ابی عبدالله بوده، کنیز سعد ابن ابی وقاص بوده، نه هم پسر عموی عمر ابن چه و چه بوده، حتی اون چوبه هم که بالای قبر این گذاشتن مقدس است. یعنی شما باید بروید اینها رو ببوسید، قبر اینها رو ببوسید، چرا که اینها نیاکان شما رو زدن، اینها کشور شما رو تسخیر کردن، اینها ایرانیت رو از شما گرفتن، اینها تاریخ شما رو نابود کردن، اینها اندیشمندان شما رو کشتن، اینها شما رو به عنوان یک ملت از هویت ملی تهی کردند. بروید اینها رو ببوسید، سجده کنید، به سوی کعبه نماز ببرید. کعبه پایتخت کشور دشمن است که شما رو سرکوب کرده است. اگر صدام هم در اون جنگ پیروز می شد، ما یک قبله تازه هم به نام بغداد پیدا می کردیم. هر روز باید به سوی 18 بارم به سوی بغداد آقای صدام حسین سجده می رفتیم. این پروژه مقدس سازی، شما نگاه کنید، بیت یک کلمه مثل تمام واژه های دیگر عربی یعنی خانه. بیتی از سعدی یعنی یک دو مصرع سعدی، عرب ها به خانه میگویند بیت. خب حالا در ایران میان این واژه رو میذارن جلوی رهبری، میگن بیت رهبری، بعد مقدسش میکنن. اینقدر آیه و زلم زیمبوی عربی دورور این واژه درست میکنن و با احترام و تکریم و تسبیح و تسلیم در برابر این واژه به کار میبرن تا امر بر من و شما هم مشتبه میشود که این بیت رهبری خب واژه مقدسی. شما اگر رفتید تو خیابون تظاهرات کردی هر چیزی خواستی بگو، ولی نکنه مثلا بگی بیت رهبری بد است، چون این واژه مقدس است. خب به همین سادگی اینها مشهد مقدس درست کردن، قوم مقدس درست کردن، کربلای معلا که من نمیدونم معلا یعنی چی درست کردن، سنگ سیاه گذاشتن تو عربستان. شما حالا هی باید بری دورش بچرخی، هی باید بری اونجا به یک شیطان خیالی سنگ بندازی. اینا که به ایرانی ها میگفتن دو خدایی و مردم ایران رو به جرم دو خدایی میکشتن، خودشون دو تا خدا دارن، یکی شیطان هستی که الله هست. مسلمون ها دارن کمک میکنن به الله، هنوز هم به شیطان سنگ میزنن. پس نشون میده این شیطان هنوز هم حضور داره. در کجا حضور داره؟ در خود این ایدئولوژی. کار به جایی رسیده که خوشبختانه در این 30 سال اخیر به ویژه حکومت اسلام در ایران آنچنان با دین اسلام در ایران به هم گره خورده است که هر گونه انتقاد علیه حکومت اسلام در ایران انتقاد به خود اسلام هم هست، و هر گونه انتقاد به اسلام انتقاد به خود این حکومت هم هست. این همانی حکومت با ایدئولوژی یک اشتباه بزرگ عرب ها و عرب زادگان و مسلط بر ایران بود که انجام دادن. یعنی برای حفاظت از خودشون و قداست بخشیدن به حکومتشون، دین رو لباس تنشون کردن. و شما هر چی گفتید اینا گفتن دین اسلام گفته است، و درست هم گفته است. البته اینا هنوز نتوانستند به قول مسوای یزدی همه دین اسلام رو پیاده کنند. ایشون گفت که اگر از این وقایع به سلامت بگذاریم آنچنان دین اسلام رو براتون پیاده کنیم تا تازه بفهمید که تون پشت و پسله های احادیث اسلامی چه نهفته است و شما خبر ندارید. این یگانه شدن و این همانی بین ایدئولوژی و سیاست، دین و حکومت اسلامی، یک بخت بزرگی به روی ایرانی ها باز کرد که دریافتند اسلام یعنی همین و حکومت اسلامی هم یعنی همون اسلام. من در یک مقاله نوشتم خامنه ای که شما این همه از او بیزارید هیچ فرقی با محمد نداره. تو اون مقاله نوشتم منتشرم شد، پرسیدم از اهل دین آقای عبدالکریم سروش بیا جلو و به من مانی که ایرانی هستم جواب بده، شما به من جواب بده محمد چه کاری کرد که خامنه ای نمی کند، خامنه ای چه می کند که محمد نکرد؟ مخالفین رو که می کشد، اون می کشد، اینم می کشد، خمس و زکات که به زور ضرب و شمشیر می گیره، اون می گرفت، اینم می گیره، جاسوس پروری میکنه علیه دگراندیشان و دگراندیشان رو میکشه، محمد میکشه، خامنه ای هم میکشه. شما 5 تن آل عبا که مدعی رهبری مردم میخواهید باشید به نام جنبش سبز، کدوم سبز؟ همون سبز عربی، همون شال سبزی که خاتمی به گردن موسوی انداخت گفت علی به همراهت برو. آخه سیدها یعنی فرزندان این علی و حسن و حسین و زین العابدین بیمار و چه و چه، برای اینکه در ایران از مردم معمولی ایرانی، از موالی به گفته خودشون باز شناخته شوند و دارای احترام ویژه‌ای باشند، یک شال سبز به کمر می‌بستند. یادتون میاد دیگه سیدا همه شال سبز دارن، این رنگ سبز و این شال سبز نشانه تفوق و آقایی اعراب بر ایران است. شما دیدید بالای همه این معجرها و معابر گفته خود اینها مقدس همش پرچم سبز میندازند و پارچه سبز میندازند تو مراسم عاشورا تاسوعا، همش پارچه سبز که میاد بالا با آیای عربی که هیچ کدوم از ما نتونستیم بخونیم و نتونستیم بفهمیم. رنگ سبز و شال سبز و علامت سبز که البته در ایران هم بوده است، ولی اینها گرفتن و قلبش کردن، هویتش رو ماهیتش رو تغییر دادن و اسلامیش کردن، به معنای آقایی و تفوق اعراب بر ایران است. کسانی که طرفدار جنبش سبز هستید، شما طرفدار ایران هستید، شما به دنبال ایرانیگری هستید، بریزید دور این رنگی رو که نشانه آقایی و برتری یک قوم دیگر است. و من در اون مقاله نوشتم و الان مدعیان رهبری جنبش سبز رو، این پنجتن آل عبا و آقای محمل باف و نمیدونم مهاجرانی و همین سروش و چه و چه رو فرا میخوانم، بیایید پاسخ من رو بدهید. من شما رو به جدل فلسفی فرا میخوانم. من میرزا آقا عسکری مانی در برابر دوربین تلویزیون هر یک از شما رو به جدل فلسفی و تاریخی فرا میخوانم، بیایید حرف بزنید. من هم حرف میزنم، بعد روشن خواهد شد که چه کسی راست میگوید. شما به من بگویید فرق بین احمدی نژاد با علی پسر ابی طالب در چیست؟ علی در یک روز 400 دگراندیش و مخالف خودش رو با شمشیر گردن زد، برکای تاریخ به ما میگوید. احمدی نژاد هم همین کارو داره میکنه. احمدی نژاد شما که خودتون پرورشش داده اید و حالا که قدرت را قبضه کرده است و سهم شما اندک شده است باش مسئله پیدا کرده اید، چه کاری میکند که حسن و حسین و علی و ولی و عمر و محمد نمی کردن؟ اینها کپی های برابر با اصل همونها هستند. اینها مسلمانان واقعی هستند. احمدی نژاد مگر ضد یهودی ها نیست؟ بفرما من برای شما اگر پیدا کنم همینجا براتون می خونم آیاتی رو که قرآن علیه یهودی ها نوشته است و کارهایی رو که سران اسلام علیه یهودی ها انجام دادند. کو این اینا که